بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قاعده اکراه حدیث رفع حاکم بر ادله اولیه است. پنج صورت در مسئله قبلی ارائه شد. یکی از اون صور خمس این بود که کل واحد از اکراه و طیب نفس موجودن و به نحو تمام السبب هم هستن، نه جزء سبب، و معنای تمامیت سبب در این گونه از موارد هم این است که اینها بالقوه تمامیت دارن نه بالفعل. برای اینکه دو سبب تام نسبت به یک مسبب را در امور اعتباری هم نمیپذیرن، گرچه از این گونه از عناوین به عنوان ابزار و آلات یاد میکنن نه علت، ولی در فضای اعتبار همین ها علت هم. گرچه در فضای به لحاظ فضای تکوین اینها آلت هم نه علت، ولی در فضای اعتبار اینها علت هم. و توارد دو تا علت تام بر معلول واحد مستلزم جمع بین نقیضین است، به همون بیانی که در نوبت‌های قبل اشاره شد. حالا در این صورت که یک از صور پنجگانه بود، آیا این معامله باطل است یا نه؟ البته اون شبه حدیث رفع لسانش امتنان است و در این گونه از موارد که طیب نفس موجود است اگر حدیث رفع شان بشود بر خلاف اطمینان است، این شبه قابل قبول است. اما با قطع نظر از این جواب به شبهه، خود اکراه به قدری مهم است که میتواند علت تام باشد. یعنی اگر این شخص طیب نفسم نمی داشت، اکراه و تهدید اون جبار به قدری قوی بود که این انجام میداد، چه اینکه طیب نفسشم به قدری زیاد است که اگر اکراه جبار نمی بود بازم انجام میداد. در این حالت آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ مرحومای نائینی یا بعض از شاهدان مرحومای خوی رضوان الله علیه اینا مایل بودن که بگن این صحیح هست. البته مرحومای خوی مایل بود، وگرنه اونطوری که تو تقریرات شیخ الاستاد مرحوم هاشم منطقی عام رضوان الله علیه مطرح هست، این سبب که بطلان حرکت میکنند نه صحت. سرش این است که سرش رو سیدن استاد امام رضوان الله علیه خوبی تحریر کردن، تبیین کردن. برای اینکه اکراه در اینجا بالفعل موجود است، یعنی یک جباری جابرانه کسی را وادار کرده است که عقد یا ایقاع را انشاء کند. طیب نفس هم موجود است و هر دو به قدری قوی‌اند که اگر دیگری نبود اثر میکرد که میشد سبب تام لول الاخر. در اینجا هم تجارت انتراز حضور دارد، برای اینکه شخص راضی است، هم رفع عن امتی تس حضور دارد، برای اینکه شخص مکره است. اگر این دو دلیل در عرض هم بودن، اینجا جای تعارض بود که کدام یکی از این دو مقدم است. این مورد اجتماع دو تا دلیل است، در مورد اجتماع متعارضه کدوم بیش از رو مقدم است. ولی اگر این دو دلیل در عرض هم نبودن، یکی حاکم بود و دیگری محکوم، نسبت سنجی نمی شود. حدیث رفع اگر شامل بشود لولا محذور به اشکال امتنان، اگر شامل بشود خب بشه حاکم. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شامل می شود ولی محکوم است. در مورد اشتباه، در مورد اتفاق دو دلیل، اگر این دو دلیل در عرض هم باشند میشن معارض، و سر نامگذاری تعارض هم به همین مناسبت است که دو در عرض هم هست. اما اگر احد و دلیل حاکم بود دلیل دیگر محکوم بود، چون در عرض هم نیستن تعارض ندارن. اونجا که حاکم است محکوم حضور ندارد، در عرض وجود ندارد، پس برای این تعارضی نیست. وقتی حاکم مقدم بود و در عرض حاکم دلیل محکوم حضور نداشت، اون دلیل حاکم اثر خودشو میکند و اون اثر این است که رفعه. رفعه یعنی چی؟ یعنی گویا در فضای این اعتبار این عقد واقع نشده. این که رفع تکوینی نیست که چیزی رو که واقع شده بگر واقع نشده. مثل همون مثالی که در نوبت دیروز اشاره شد، اگر صائمی سهوان یک آبی را نوشید، حدیث رفع میگوید رفع عن امتی تست از سخط او بسه و نسیان. یعنی چی؟ نه یعنی تکوینن این شرب آب برداشته شد، بلکه در فضای اعتبار این شرب آب برداشته شد، گویا این شخص آب نخورد. خب اگر آب نخورده بود روزی او صحیح بود الان کماکان. چون حدیث رفع شامل می شود، برای اینکه اکراه هست و خیلی هم قوی است، به قدر هم قوی است که اگر طیب نفس نبود با اکراه انجام می داد. چون حدیث رفع شان می شود و حدیث رفع حاکم است و محکوم در رتبه حاکم نیست، پس قبل از اینکه تجارت انتراز اثر کند یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس اثر کند که اینها دلیل محکومن، این حدیث رفع میاد این موضوع را بر می دارد در فضای اعتبار. این گویا عقدی واقع نشده. بله. عقد دیگری ما نداریم که همین عقد خارجی است دیگر. بله این عقد خارجی، این عقد خارجی مصداق دو تا عنوان است. یکی مصداق لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه است، یکی هم مصداق رفع ما اکره است. همین عقد خارجی، این مورد اجتماع دو دلیله. اگر این دو دلیل نظیر آمین من وش که در عرض هم بودن بر این منطبق می شدن، اونگاه صحبت در این بود که ایهما مقدم است. حالا اگر ما نتوانستیم یکی رو بر دیگری مقدم بداریم، ازا تعارضا تساقطا، و به اصل عملی مراجعه می شه. اما اگر احد دلیل این حاکم بود دیگری محکوم بود، اینا در یک سال رسبه نیستن. یعنی قبل از اینکه تجارت انتراز بیاید یا الا بطیب نفسی بیاید، رفعه میاید این رو بر میدارد. این عقد که برداشته شد چیزی در خارج نیست تا تجارت انتراز بیاید این رو تصحیح کند. فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه این است که اگر حدیث رفع و دلیل لا یحل مال امرئ اینا در عرض هم بودن، برای جا داشت که ما بگویم کدوم یک مقدم است. اگر نتوانستیم ترجیح بدیم ازا تعارضا تساقطا، و بعد از تساقط به اصل عملی مراجعه میشه. بله درست. نه، اگر اینها تعارضشون من وجه بود در عرض هم بوده واقعا تعارض داشتن، یه راه جمعی بود، حالا یا جمع دلالی بود مثلا به ظاهر و اظهر یا نص و ظاهر و امثال ذلک. اما اینا همیشه در دو اشکوبن، یکی پیشاپیش دیگری حرکت میکنن. یعنی حدیث رفع چون حاکم است، پیشاپیش لا یحل حرکت میکند که محکوم است. قبل از اینکه لا یحل بیاید بگوید چون این طیب نفس است این معامله صحیح است، اون حدیث رفع میآید اون عقد را بر میدارد. وقتی برداشت و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بیا چی را تصدیق کند؟ عقد در عالم نیست. برای اینکه نادر بر ادله اصلا است، نظیر لا حرج، نظیر لا ضرر، اینا عناوین نیست که لسان دارد. در اصول مشخص شد که اگر دلیلی نادر به دلیل دیگر بود، این بر او مقدم است. مثل ادله شکوک با حدیث لا شک لا کثیر شک. خب ادله شکوک میگوید به اینکه شک بین دو و سه کردی حکمش اینه، سه و چهار کردی اینه، سه و پنج دو و چهار کردی اینه، احکامش اینه. این ادله شکوک. حالا اگه کسی مبتلا شد به کثرت شک، اون حدیث که میگوید لا شک لا کثیر شک، این حاکم بر همه اونهاست. یعنی این آقا که الان شک، چون شکاک است، شک کرده بین دو و سه، نباید بگوید که من بنا را بر سه میگذارم و یک رکعت احتیاط استادی یا دو رکعت نشستی میخونم. باید بگوید که من سه رکعت خوندم، هیچی هم بر من نیست، بقیه یه رکعت مونده رو انجام بدهد و پاشه دنبال کارش بره. لا شک لکثیر شک، این با ادله دیگر معارض نیست. تا ما بگوییم که خب این آقا شک کرده بین دو و سه، باید بنار بر سه بگذارد و احتیاط کند. لا شک لکثیر شک میگوید این اعتبار ندارد. اون ادله اولیه میگوید شکش اعتبار دارد، میشه تعارض. این از اون سنخ نیست، این ناظر بوست. یا لا حرج یا لا ضرر، کسی لا حرج و لا ضرر و لا شک لکثیر شک و یا لا ربا بین الوالد و الولد و اینا رو که با اون ادله معارض نمیدونه. ادله حرمتی ربا فرمود ربا حرام است. دلیلی آمده که پدر و پسر اگر از یکدیگر یا از احد و طرفین ربای شد، این حکم ربا ندارد. لا ربا بین الوالد و الولد، و لا ربا بین الوالد و الولد را با احل الله البی و حرم الربا که معارض نمی دونن، میگن این حاکم بر اوست و مقدم بر اوست. اینجا هم حدیث رفع ناظر بر ادله اولیه است. یعنی احکام ادله اولیه اگر سهوان یا خطئان یا نسیانن یا استرارن یا اکراهن واقع شده است، گویا واقع نشده. پس قبل از اینکه اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه بیاید و این معامله را تصحیح کند، بگوید این عقد صحیح است، اون حدیث رفت میآید این عقد را از فضای اعتبار برمی‌دارد، گویا عقدی واقع نشده. وقتی عقدی واقع نشده، اون وقت لا یحل بیاید کدوم عقد تصحیح کند؟ نه، اون جواب دوم جواب خوبی است که حدیث رفت اینجا حضور ندارد. حدیث رفع جایی حاضر است که در رفع اون شی منت باشد. اینجا چون خود شخص طیب نفس دارد و راضی است، اگر حدیث رفع بیاید این داد و ستد رو به هم بزند، برخلاف خواسته به منت است، بنابراین شامل نمی شود. این می تواند دلیل خوبی باشد. خب در خلال بحث گذشته، بحث گذشته اشاره شد این که اکراه به این است که اون جبار تهدید بکند به ایقاع ضرر، حالا یا جانی یا ارضی یا مالی، بر خود او، بر خود این شخص یا بر بستگان او. اما اگر تهدید کرد که اگر شما این کار نکردید من خودم رو میکشم، خب این تهدید نیست، این اکراه نیست، برای اینکه ضرر متوجه این شخص مکره نمیشد. یه فرش استثناء شده و اونی است که اگر این خودکشی حیثیت نظام را، حیثیت امت اسلامی را، آبروی جامعه را از بین ببرد، اینم در حد اکراه است، نه هر خودکشی. از اینجا گاهی سوال می شود که برخی ها مبتلا به گناهان می شوند و نمی توان ترک کنند، دست به خودکشی می زنند، آیا این خودکشی ها درست است یا نه؟ هرگز این گونه از انتحارها درست نیست. خودکشی اگر چنونچه در اثر ابتلای به گناه و امثال ذلک باشد، اون گناه رو انسان باید ترک کند، توبه کند و ماند. اگر مقدورش نیست مثل معتادها، این اضطرار به اختیار است، امتناع به اختیار است که منافی به اختیار نیست. کسانی که مبتلا شدن به یک گناهی نظیر استعمال این مواد سمی، این معصیت بر آنها عادت شده است، نمیتوان ترک کنند. ملاک حکم هست، گرچه خود حکم به فعلیت نرسیده باشد. اینا این است که میگن امتناع به اختیار لا ینافر اختیار. نظیر اینکه کسی خود را از یه جای بالای کوه پرت کند به ته دره. این در قبل از مرگ مکلف است به اینکه خودش نجات بده، تا او آخرین لحظه مکلف است به عدم سقوط. وقتی که در بین راه هست این نمیتواند خودش حفظ بکند ساقط نشود، اما عقاب این اسیان را دارد. این است که میگن امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. الان این شخص خودش رو موضع تر کرده به ارتکاب این کار، چون این استرار مبادی اختیاری دارد و از جای دیگر تحمیل نشده، الان اون نمیتواند ترک بکند، اما این نتوانستنش به سوی اختیار خودش بود، پس این دارد مختارن خودش از بین میبرد. این میشه معصیت کبیره و مصحح موارد نیست. اما در جریان اون شهادت های انتحاری استشهادی و مانند اون رو برای اینکه این از باب تزاحم اهم و مهم است، انسان گاهی نثار میکند، ایثار میکند، خودش رو فدای یک نظام اسلامی میکند که حفظ اون نظام بالاتر از حفظ یک شخص است. اون مسئله اهم و مهم است، نه روی تعارض، روی ملاک ها اون اهم بر این مهم مقدم میشود. این رو تجویز میکند، این رو تصحیح میکند. حالا گاهی هم ممکن است بالاتر از تجویز ایجاب هم بکند. غرض آن است که مسئله خودکشی جز گناهان کبیر است. سرش آن است که ما این چنین نیستیم که خودمون رو خلق کرده باشیم، یا مثل علف هرز به تعبیر هسته امیر سلام الله علیه خودروییم که خود بار آمده باشیم. نه دیگری ما را آفرید، نه ما خودروییم، بلکه ذات اقدس اله ما را آفرید. چون او ما را آفرید، این هویت ما فیض اوست. اون خدای هویت بخش قانونی برای حفظ این گذاشته و قانونی که مربوط به حفظ اوست باید الزاماً عمل بشود. ما مالک خودمون هم نیستیم، فقط مالک عجزمونیم. لا یملکو الا الدعا. این چه نیست که ما بگیم ما صاحب اختیاریم، اختیار ما دست ماست، هر کاری میخوام بکنیم. این طور نیست. خب بنابراین یه موجودی که هویتش از جای دیگر است با دستورش از جای دیگر بگیرد. این دوتا سوال مربوط به بحث‌های قبل بود که شده. حالا راجع به این فرع اخیری که مطرح شده، فرع اخیری است که این بود که در جریان اکراه، که حالا ملاحظه فرمودید اختصاصی با بی ندارد، این سر طولانی شدن این مبحث آن است که این قاعده فقهی است. قاعده فقهی سرپلی بین مسائل فقهی است و مسائل اصولی. بنابراین مثل این که انسان در یک مسئله اصولی رو مطرح میکنه، سر تو اطاله مرحوم شیخ و سایر رفقا این است که در حقیقت این قاعده فقهی است. اگر انسان خصوصیت بی را تکرار نکند یا اگر ذکر میکند به عنوان مثال باشد، آن معلوم شد که این قاعده فقهی است. همه جا بی را بردارد، عقد یا ایقا را بگذارد، بگوید لو اکره علی العقد او الایقا، نه لو اکره علی البی، وقت معلوم شد که قاعده فقهی است. خب این تجارتی هم که در سوره مبارکه نساست که تجارت معنی بی نیست. اون کسی که کشاورزی دارد تاجر است، دامداری دارد تاجر است، اون کسی هم که خدمات ارائه میکند در تجارت میکند، اون کسی هم که مزارع و مزاو این هم دارد هم در تجارت میکند. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل لا ان تکون تجارتا ترازین. تجارت مخصوص بی نیست. و لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه هم مخصوص بی نیست. بنابراین میشه قاعده فقهی. در این قاعده فقهی این فرع هم مطرح شد که آیا رضای بعدی است نقشی دارد در تصحیح او یا نه. در این که اگر یک عقد یا ایقاعی مکره اکراهن واقع بشود، این کل عدم است، این حرفی درش نیست بر اساس حدیث رفع. اما آیا رضای بعدی مصحح آن است یا نه؟ سر انتقال به این فرد در قاعده فقهیه همون جریان مبسوط به فضولی و عقد فضولی است. چون در عقد فضولی رضای لاحق سهم تعیین کننده دارد، اینجا هم در قاعده فقهی اکراه بحث کردن که آیا رضای لاحق هم مثل رضای مقارن سهمی دارد یا ندارد. رضای سابق سهمی ندارد مگر اینکه ادامه پیدا کند و بشود مقارن، چون که قبلا راضی بود به حین العقد اول ایقا راضی نبود که سهمی ندارد که. پس رضای سابق مورد بحث نیست مگر اینکه ادامه پیدا کند بشود مقارن که بشه رضای قرین. اگر رضا قرین بود یقینا اثر دارد، اگر لاحق بود ببینیم اثر دارد یا نه. سر طرح این مسئله در اکراه هم همون اون بحث مبسوط عقد فضولی است، چون در عقد فضولی دیدن رضای لاحق اثر دارد، حالا میخوان بحث کنن که در عقد مکره هم رضای لاحق اثر دارد یا نه. پیشینیان اختلاف داشتند. مشهور بین متأخر رضوان الله علیه و اجمعین این است که این درست. برخی هم ادعای اجماع کرده، اجماع متأخرین. اینجا نه شهرت فتوایی، نه اجماع محصر، نه اجماع منقول، هیچ کدام نمیتواند حجت شرعی باشد، برای اینکه ادله فراوانی در باب هست که تقریبا مزنون است. غالب این بزرگان به همین ادله استناد کردن. اونا که میگوین اجازه لاحق سهم تعیین کننده ندارد، این عقد مکره باطل است، اونم بی ادله میارن. از این طرف هم ادله اقامه کردن. محور اصلی بحث اونطور که مرموهای نائینی طبق تقریر شیخ را استاد مرموهشون تقریر آمول زمان رحمت را کردن، سه جهت است. جهت اولا ارزیابی هویت عقد یا ایقاع است، که آیا در هویت عقد رضای مقارن معتبر هست یا نه. جهت ثانی این است که اگر ما نتوانستیم در هویت عقد رضا را جستجو کنیم و بیابیم، آیا رضای مقارن به عنوان وصف لازم در تأثیر گذاری عقد مأخوذ است یا نه. این دو جهت، جهت اولا و جهت دوم، به تحلیل سازمان درونی عقد و لوازم عقد برمیگردد. در جهت اولا در موضوع عقد رضا دخیل است، در جهت ثانیه به عنوان عرض لازم یا وصف لازم دخیل است. همونطوری که تو مسائل حقیقی و تکوینی بعضی از امور در هویت شی دخیلند، مثل ناطقیت انسان که ذاتی اوست، بعضی از امور در هویت او دخیل نیستند، جنس یا فصل او نیستند، ولی عرض لازمند، نظیر زوجیت اربعه که نه جنس است نه فصل، ولی عرض لازم است و قابل زوال نیست، که اگر زوجیت نبود دیگه این اربعه نیست. بنابراین این دو مرحله، یکی هم جهت ثالث این است که خب اگر ما نتوانستیم از یابی هویت را یا در ارزیابی وصف لازم رضا را جستجو کنیم و پیدا کنیم، آیا به دلیل خارج تعبدن رضای لاحق معتبر هست یا رضای مقارن معتبر هست یا عمی از مقارن و لاحق. پس سه جهت محور بحث است. یک جهت این است که ما هویت عقد را تحلیل کنیم، ببینیم آیا رضای به معامله در متن عقد مأخوذ است اونطوری که جنس و فصل در نوع مأخوذن که بشه ذاتی یا نه. اگر این نشد، آیا به عنوان یک وصف لازم نظیر عرض لازم برای عقد معتبر هست یا نه. اگر اینم نشد، ببینیم ادله دیگر رضای مقارن را در اثرگذاری عقد معتبر میکند یا نه. بالاخره اگر یک حکمی برای مثلا الف در با معتبر بود، اعتبار الف در باب به عهد انهای ثلاثه است، یا در درون ذات است مثل جنس و فصله، یا لازمه ذات است میشه عرض لازم، یا نه درون ذات است نه لازمه ذات، ولی که با دلیل خارجی به عنوان عرض مفارق آمده است دیگر، بالاخره یکی از این راهات باشد. لذا بحث در سه جهت است. تو به تعبیر تقریرات مرحوم آین آین رضوان الله، یعنی شیخ مرحوم باشم تقی آموری از فرماشد آین آینی، عبارت مرحوم شیخ خالی از غموز نیست. شیخ رضوان الله سه جهت رو، همین دو سه جهت رو عنوان کردن که به تعبیر ایشون فرق بین اول و دوم خیلی روشن نیست، یا فرق دوم و سوم خیلی روشن نیست. حالا با این تحلیل شاید این فروق مشخص بشود، قابل بحث است. اگر کسی بگوید رضای قرین معتبر است، این قران رضا یا جنس و فصل اوست، یا عرض لازم اوست، یا از دلیل خارج آمده. اما در متن ذات او اخذ نشده که جنس و فصل او باشد، به دلیل اینکه اگر در ذات عقد رضا مأخوذ باشد، خب اون مواردی رو که در تلیعه بحث اشاره شده است که اگر اکراه به حق بود اون معامله صحیح است، اونجا رو چی رو توجیه میکنید؟ ما اکراه که به حق باشد و صحیح باشد فراوان داریم. این محتکرانی را که از فروش کالای مورد نیاز جامعه مثل گندم و به این قواعد غذایی مانند آن امتناع میکنن، حکومت اسلامی میتواند اونها را وادار کند به فروش. خب اینجا اکراه هست، بیع مکره هست، صحیح هست، عقدم هست. اگر در حقیقت عقد رضا مأخوذ باشد، اونطوری که جنس یا فصل در نوع مأخوذ است، این شخص که راضی نیست به طیب نفس ندارد، گویا عقد نکرده. باید مثلا حاکم برای او عقد بکند، در حالی که این چنین نیست. این یک. در جریان عقد فضولی شما چی میگید؟ عقد فضولی که قبول داری صحیح است. عقدی که یک ماه قبل واقع شده است، مالک اصلا خبر نداشت تا راضی باشد. بعد از یک ماه که فهمید کالای او را فروختن، او رضا میدهد. رضا میدهد به چی؟ به عقدی که قبلا واقع شده. خب اگر چون چه رضایت جنس عقد یا فصل عقد باشد، وقتی مالک راضی نبود، این عقدی که جنسش ندارد یا فصلش ندارد، هویتش ندارد. چگونه مالک بعدن راضی میشود و اون عقد را امضا میکند؟ معلوم میشود در هویت عقد رضای مالک به عنوان جنس یا فصل مأخوذ نیست. عقد عبارت از انشاء تبدیل کالا به ثمن است. عهد العوضین به عوض دیگر منتقل میشود. این حقیقت عقد است. چه راضی باشد مالک، چه راضی نباشد، رضا در مفهوم عقد، در مصداق عقد، اینا مأخوذ نیست. و اگر به نحو عرض لازم بود، هم باز همین محضور لازم داشت. اگر به نحو عرض لازم بود، اگر عقد باشد و رضا نباشد، معناش این است که لازم از ملزوم منفک شده، اینکه عرض مفارق نیست. فرض در است که عرض لازم است. ما همونطوری که از تحقق عرض لازم پی میبریم که معروض موجود است، از نبود لازم هم پی میبریم که ملزوم وجود پیدا نکرده، یعنی عقد موجود نیست. اگر عقد موجود بود، خب یقینا رضا و طیب نفس هم او را همراهی میکرد. از این که ما در بیع مکره که موارد فراوانی هم در فقه هست که حاکم ولی ممتنع است، کسی که دینی دارد نمیدهد، لیل واجده یحل عقوبته، یک. کسی که نفقه همسرش رو نمیدهد، دو. کسی که محتکران و کالا را ذخیره کرده است، سه. در همه موارد میشود این شخص را وادار کرد به فروش کالا و ادای تا دینش ادا کند، یا نفقه واجب النفقه را بدهد، یا جامعه را از گرسنگی نجات بدهد. خب اینجا عقد دیگه. اگر رضا لازم ذاتی این امور بود، خب این لازم که وجود ندارد. اگر عرض لازم بود، لازم ذاتی بود و سهم تعیین کننده داشت، از فقدان این پی میبریم که عقدی نبود، در حالی که از فقدان این پی نمیبریم که عقدی نبود. پس معلوم شد همون طوری که رضا در هویت عقد دخیل نیست، عرض لازم او هم نیست. این دو فرض. فرض سوم آن است که رضا به طیب نفس در هویت عقد مأخوذ نیست، اونطور که جنس و فصل مأخوذند. به عنوان عرض لازم هم معتبر نیست، اونطور که زوجیت برای اربعه معتبر است. ولی اعتبار شرعی شارع مقدس فرمود گرچه حقیقت عقد بدون رضا هم حاصل می شود، ولی در فضای شریعت عقدی مؤثر است که مالک راضی باشد. این بله، این ممکن است، این ثبوتاً ممکن است که هم چیزی رو شارع مقدس اعتبار بکند. اما ببینیم اثباتاً اعتبار شده است یا نه، دلیلی بر هم چیزی هست یا نه. این معنا هم پیشاپیش مقبول ماست که در عقد یا ایقا تا رضای اون شخص نباشد در مواردی که رضا لازم است، این اثر ندارد، این را ما قبول داریم. و در این که رضای مقارن مؤثر است، این حرفی نیست. الان بحث این است که رضای لاحق کار رضای مقارن را میکند یا نه. در جریان فضولی رضای لاحق کار رضای مقارن را میکند. در مکره آسان تر از فضولی است. چرا؟ برای اینکه در جریان عقد فضولی این عقد نه به اطلاع مالک است، هیچ استناد مالک ندارد، خود مالک اقرار نکرده، نه مالک از او مطلع است و این فعل به مالک وابسته است، نه رضای مالک را دارد، بلکه مال شخصی را بیگانه فروخته، نه به مالک استناد دارد، یک، نه مورد رضای مالک است، دو. دو تا مشکل در عقد فضولی است. اما در عقد مکره فقط یک مشکل است، و این است که به مالک اسناد دارد، برای اینکه او رو وادار کرده این کار را انجام بدهد. به مالک مستند است، برای اینکه مالک را وادار کردن به فروش این کالا، منتها رضایت ندارد. اسناد به مالک محفوظ هست، منتها رضایت نیست. خب در فضولی دو تا کم بود داشت، در جریان دارد، در عقد مکره یک کم بود. آیا شارع مقدس در عقد مکره رضای مقارن را لازم کرده، یا همونطوری که در جریان فضولی فرمود رضا اهم از مقارن و لاحق است، اینجا هم اهم از مقارن و لاحق است؟ ادله مسئله برخی ها لبی هست، برخی ها لفظی هست، یک. برخی ها جزء عناوین اولی هست، برخی ها جزء عناوین ثانوی، این دو. دلیل های لبی مثل اجماع و بنای عقلا، دلیل لفظی مثل آیه سوره نساء تیارن تراز و حدیث لا یحل مال امرئ، این تقسیم که دلیل یا لبی است یا لفظی. لبی مثل اجماع و بنای عقلا، لفظی هم مثل تجارتن تراز و لایه اللو معلوم ره. از نظر تقسیم دیگر، این ادله یا جزء عناوین اولیه است یا ثانویه. دلیل اولی مثل همه آیه سوره نساء که لا تأکل اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتن تراز. عنوان ثانوی که حاکم باشد نظیر حدیث رفع. حدیث رفع میگوید به این که عقد مکرهانه باطل است، یعنی باید کراهت نباشد، یعنی باید رضا به تیبی نفس بشه، خواه به صورت مانعیت اکراه بیان بشه، خواه به صورت شرطیت تیب. این ادله گاهی به لسان اول عنوان اولیست، گاهی به عنوان ثانوی. در باره اجماع و بنای عقلا که می شود به سرعت گذشت و در خلال بحث دیروزم اشاره شد، این است که اینا دلیل لبی هست. دلیل لبی نظیر دلیل لفظی عموم اطلاق ندارد که ما به اطلاقش تمسک بکنیم. در برابر اجماع یا بنابرای بله رضا معتبر است، قدر متشقرش نست در عقدی باد رضا باشه. اما حالا اون رضا خصوص رضای مقارن است یا عام از مقارن و لاحق، این که نمیشه ثبات کرد که بگیم خصوص رضای مقارن است، اون را که نمیشه ثبات کرد. یه رضای فعل جمله معتبر است نه بل جمله، که الا و لابد مثلا فرون خصوصیت بود باشه، نه رضا بود باشه اینم هست. پس از اجماع و بنای عقلا نمیشود کمک گرفت برای اثبات شرطیت رضای مقارن. ببینیم از آیه تجارت انتراس و از حدیث لا یحلو میشود اعتبار خصوص رضای مقارن را به دست آورد یا نه. الحمدلله.